خانم اونا دارن صد و خور میکنن، شما چرا ترسیدی؟
آخه اون که کارمنده داره کار خونه داره رو لط و پر میکنه.
آقای ابوالفضل رستمیان از ارکان این لطیفه رو برامون فرستاد.
ما تصمیم گرفتیم یه روز بریم در دل طبیعت برای پاکسازی محیط از آشغال.
خانم شما بیا از این جاده برو آشغالا رو جمع کن، منم از اونجا.
تا غروب 10 تا کیسه زباله جمع کردیم، تا اینکه یه ماشین آرژیر کنان اومد سمت ما و رانندش بهمون گفت
اینجا چی کار میکنین شما؟ اینجا محل تخلیه زباله شهرداریه.
شیرین بیان تقدیم شما شد. اینجا هم شکر پنیره، موضوعی که ازش صحبت میکنیم این مرغیه که یه پا داره. شما دیدینش این مرغیه؟
بله، آدمهایی رو که مرغشون یه پا داره و تأکید میکنن بر چیزهایی که واقعا آقا نمیشه. چرا اصرار داری به شدنه؟
نشدنیه.
چرا واقعا؟
سعی میکنیم که پیامک های شما رو هم در این فاصله آماده کنیم و بخونیم.
بله پیامک بخونیم.
بله.
رضا از بجنود گفته من همیشه سر کار پیش همکارا مرغم یه پا داره، برای اینکه اون میخواد کار رو سنبل بکنه من همیشه باش لجبازی میکنم، سر حرف خودم هستم.
باریکلا.
آفرین.
فایزه خانم یزدانی از رازم گفتن کلاس نهم که بودم معلم گفت برای امتحان فردا بخونین، منم گفتم هر سوالی باشه من میتونم بالاخره نمره کاملو بگیرم. معلم گفت لج نکن بخون، اما من مرغم یه پا داشت. همونجا معلم ازم امتحان کرد و حسابی زایش. آره معلمتونم واقعا مرغش یه پا داشته.
بله. داوود نادری از شیروان گفته نتیجه کنکور اومده، همه میگن برو رشته مهندسی رو انتخاب کن، اما من همچنان مرغم یه پا دارم، میخوام هنر نقاشی بخونم. مگه بده؟ نه خیر.
نه بد که نیست، ولی خب امیدوارم که 4 سال بعدم نظرتون همین باشه. آره یعنی آینده شغلی هم بهش فکر کرده باشین.
اینم جالبه.
آره. زهرا سجادی از اصفهان گفته با مادرم برنامه شما رو میشنویم، چند روز بیحاله، میگم بیام ببرم دکتر اما مرغش یه پا داره، میگه خوب میشم، شما یه چیزی بهش بگین. مامان زهرا خانم سجادی از اصفهان، اگر صدای ما رو میشنوی حدودا نیم ساعت دیگه برنامه‌مون تموم میشه، یواش یواش آماده بشین، وقت بگیریم بریم دکتر.
بله.
مادر پدرها میبینین چقدر لج میکنن، با افتخارم مثلا میگن من تو این 50 سالی که از خدا عمر گرفتم، تو این 60 سالی که از خدا عمر گرفتم یه قرص حالا نخوردم. مادر جان بالاخره قرصم یه وقته واجبه، این پیشرفت کرده. با ما باشید با شکرپنیر.
اسم چیه؟
چکر شما بیجن خوشگره هستم.
این دفعه چرا اینجایی؟
سر یه لج و لجبازی ساده.
سر یه لج و لجبازی ساده دیگه ها؟ یعنی تو برای هر چیزی یه جواب علکی داری، با کی لج کردی ها؟
ببین با تو مشکلی ندارم، با خودم لج کردم.
پرت و پلا نگو، با کی لج کردی؟
اولش با بابام لج کردم که اینی گفت تو هیچی نمیشی، تو بلد نیستی از دیوار صاف بری بالا، ما هم لجمون در اومد از هرچی دیوار صاف بود رفتیم بالا.
خب بعدی؟
بعدی هم با صاف خونه که خونشو خالی کردیم، از لج خودش رفتیم خونشو خالی کردیم. اینجوری
پس اینطور از لج صابخونه رفتی خونشو خالی کردی.
آره آره جون شما، آخه هر جا میشه اسم میگفت خونه ما دوربین داره، مورچه از جلوش رد بشه میگیره، خونه من دزگیر داره، مگس جلوش پر بزنی میگیره، اصلا محله ما دزد نره، اصلا دزدم که داشته باشه جرأت نداره بیاد خونه منو خالی کنه.
بعدش هم از لج این که گفت دزد جرأت نداره خونه رو خالی کنه، خونهشو خالی کردی ها؟
بله دیگه، لجش هم از جلوی دوربین رد شدیم، هم خونهشو خالی کردیم، نشونش هم بدیم الکه ادعا نکنه دیگه، دوربینم مگسو میگیره، مورچه رو میگیره و این مسخره بازی ها.
پس واسه چی الان گرفتنت؟
چیز قربان، اونم اصلا لجبازی، من خودم اومدم خودم رو تحویل دادم، هی میگفت دو جرأت نمی کنه خودشو نشون بده، هی میگفت اگه دستم بهش برسه بل میکنم اومدم ببینم چی کار میخواد بکنه.
ببریدش
قربان، یه لحظه
ببریدش.
آدم‌های لجباز من فکر میکنم مثل آتیش میمونن، هم خودشونو میسوزونن هم اطرافیانشونو میسوزونن. واقعا من اینقدر ضربه خوردم توی زندگی از دست کسانی که خیلی به من نزدیک هستن و خیلی لجباز هستن. خواهش میکنم هر کس لجبازه و صدای منو میشنفه دست از لجبازی برداره. انشاءالله موفق و پیروز باشی. ایران دوست هستم، خدا حافظ شما.
کسانی که این کار رو میکنن و لج میکنن تو خانواده واقعا ضرر میکنن، واقعا ضرر میکنن.
سلام، لج بازی یک کاراکتر بسیار منفیه، یک ویژگی شخصیتی است که در دوران محیط خانوادگی و محیط اجتماعی شکل میگیره و عواقب بسیار بسیار بدی داره. آدم های لج باز باید این خصوصیت شخصیتی رو از بین ببرن. با تشکر شده.
من تماس گرفتم بگم من لجبازتر از اینم که به رادیو زنگ بذارم که جزوی از خانواده شده و شما گوشی ها جواب ندید و کسایی هم که بخشنده نیستن اصولا لجبازه، ولی خب من حالا بخشنده هم، ولی خب من میبخشم اتون بازم زنگ میزدم. متشکرم، دستان بردک من خدمت.
اینجا شکرپنیره.
بله با شکرپنیر همچنان همراه شما هستیم.
داریم راجع به این صحبت میکنیم که شماها کجاها مرغتون یه پا داشته، آدمای لجباز دور و برتون چطوری ان، خودتون اهل لجبازی هستین، با این لجبازی ها به جایی که میخواستین رسیدین یا نه؟
میگم راستش که من نمیدونم دقیقاً این رفتار از کی و کجا اومد، اما واقعیت اینه که بعضیامون خیلی لجبازیم.
یعنی کار به جایی میرسه که حتی تو امور کوچیک زندگی هم دست از لجبازی بر نمیده.
به آقا میگی اونقدر تو غذات نمک نریز، فشارت میزنه بالا.
چه جمله آشنایی. اما پاشو میکنه توی کفش که من هیچیم نمیشه، بعد دوباره دست به نمکتون میشه.
نتیجهش معلومه دیگه، الان تو راه بیمارستانه.
بهش میگی یه روز نمیشه این همه راه و رانندگی کرد، یه روزه نمیشه، باید یه جایی بالاخره توقف کنیم.
نه دیگه، باید پاشو بکنه توی کفش که اگه من رانندم که یه کله میرم.
نتیجهش هم میدونید دیگه چی میشه، معلومه دیگه، ماشینش که مچاله شده، خودش هم زخمیه، بازم من میگم خدا رحم کرده.
بله،
بخش گزارشی رو بشنویم. اینجا شکرپنی.
سلام مجدد میگم خدمت شما شنوندگان همراه در برنامه شکرپنیر. در روزی که با هم از این آدمایی حرف میزنن مرغشون یه پا داره، آقا دردسر بشه، در بخش گزارش قبلی دیدیم، ولو اینکه تقلیل درجه، ولو اینکه فشار کاری، اما حرف اول و آخر رو همونی که خودش میخواد میزنه. یکی از همروستایای قدیمیمونه دیدم، از اهالی روستای خودمون هم بپرسیم و فامیل های دورمون. آقا سلام،
خوب هستین؟
خدا قوت.
چی متشکرم.
میگم فلانی مرغش یه پا داره، یعنی چی؟
یعنی لجبازه دیگه، خدا رو حرفش وامیسته، اصرار رو کارش داره، رو حرفش داره.
شما هم مرغتون یه پا داره؟
نه خیلی کم.
اصلا تو چه مواردی مرغ شما یه پا داره؟
یه سری جاها باید رو حرفت وایسی.
مثلا کجاها؟
الان
مثلا آقا این خط قرمز منه، ولو این که مصلحت هم نباشه مرغم یه پا داره.
مثلا پدر و مادر، خانواده.
خیلی عمالی، ممنونم ازتون. کلن این که آدم مرغش یه پا داشته باشه خوبه یا بد؟
جایی که لازمه خوبه، ولی خب بی موردم ندیه، قشنگ نیست دیگه.
ممنونم ازتون، تشکر، زنده باشید. خب وارد مغازه شدم که کارشون قوطی و پروفیله، خیلی مظلومانه اشاره میکنن که من صحبت نمیکنم، ولی ما میخوایم باشون صحبت کنیم. ما الان مرغمون یه پا داره دیگه، با شما صحبت کنیم. بعضی وقتا موضوع ما اصلا مساقش مرغت یه پا داشتنه. خدا قوت.
ممنون، شما هم خدا قوت. متشکر.
شما مرغتون یه پا داره؟
والا بستگی داره شرایطش.
مثلا الان که نه، چون الان من مرغم یه پا داشت، اصرار کردم و شما پذیرو.
بعضی وقتا میشه گفت که آدمی که انتقاد پذیری باشه شاید مرغ یه پا نداشته باشه، ولی بعضی وقتا که وقتی ببینم حرفم درسته، بلا اساس از حرفم پایین نمیام که بهش میگم مرغت یه پا داره.
بس... واقعا یه همچین موردی؟
آره بوده، خیلی جا هم بوده که مثلا از حرفم برگشتم و بیشترم موفق شدم.
آیا این... نظر شما این بسته به شرایط باید فرق کنه؟
قطعا همینطوره. شما وقتی که شرایطتون مسنجین میفهمین که داستان چه خبر. بعضی وقتا اشتباه خودتون رو قبول میکنین و به نظر من کسی میشه گفت مرغش فقط یه پا داره که
در هر شرایطی آره.
فکر کنه که بی نقصه و هیچ مشکل نیست و همیشه حرف حرف اونه.
حالا شما از اول اینقدر منطقی بودید یا نه؟ هی گذر ایام شما رو اینطوری کرد. شما مثلا یه زمانی اینطوری بودین که مونه حرف حرف منه و مصلحت اونیه که من میگم. انصافاً
نه، میشه گفت که روزگار کاری کرد که این چیزا رو بفهمم و اتفاقاتی
که چه چیزایی. میخوام یه موردی رو بگید. برای این میگم که مثلا مرغتون یه پا داشته الا بلا حرف حرف من شه، بعد منجر به دردسر شده، یا اینکه خیلی ها به شما بخندن بعد بشه درسه.
ببینیم مثلا نمونه بارزش یه جا بود که حرکتی رو باید انجام میدادیم، به بچه هم ورداشتن گفتم که آقا باید این اینطوری شه، دو سه نفر هم ورداشتن گفتن این برمیگه دوران نوجوانی.
آها
گفتن که نه باید اینطوری شه، گفتم نه من الا بلا اینطوری که خودم میخوام درست میکنم. آره بعد چند وقت مشکل خوردیم، بعد تازه بیشتر از اون چیزی که قبلا ما هزینه میکردیم هزینه کردیم، و فهمیدیم که اشتباه هست،
مالی داره.
آره میگم خوشبختانه اونجا خسارت مالی بود، ولی خب بعضی وقتا میگم که پافشاری روی یک خاصه شاید به عوارض جانی هم داشته باشه، و این مرور زمان بود که منو به اینجا رسون که فهمیدم که آره بعضی وقتا مرغ یه پا نداشته باشه خیلی بهتره.
آقا یه نفر که هنوز کماکان در نزدیکی شماست، مرغش یه پا داره و حساب شما رو هرس میده، از باجناق گرفته تو همسر و خانواده، همسر و خانواده خودتون
هستن خیلی چیزا، و سعی میکنم که زیاد باهاشون رو در رو نشم.
ممنونم ازتون، تشکر، زنده باشید. ممنونم که پذیرفتید و حداقل در این مورد ما ثابت شد که مرغتون یه پا نداشت. زنده باشید، خدا نگهدار. شما چطور؟ تا حالا پیش اومده که در حرفی اصرار کنید و این اصرار کردنه الا بلا مرغ من یه پا داره در نهایت ضرر بشه یا منجر به درد سرهایی بشه که نباید؟
دلتنگی جمع قاب اگه وقتی که درمینم، قصدش از سر دل بات اگه وقتی که درمینم، کنده و کلامات اگه وقتی که درمینم، حوال به میسامم بخویم با کس نبه لبامه، حوال به میسامم بخویم با کس نبه لبامه، حوال برای سامم جامو چرای سامم، بیشیری جدل نخوینم تا اسرای سامم، بیشیری جدل نخوینم تا اسرای سامم. جمال مغزا ماله و نبوس می و حوال، دست چیان رو نشی علب همشی و حوال، صفر همشی با آشمی نانا منگی و حوال، حوال بخیم دلتنگهی با بکش شبام، حوال بخیم دلتنگهی با بکش شبام. این شبگره با نتکم با اینجی که مستاتر، اندار و میوانه تکم با هیچ که مساتر، جانی فقر و نتکم با هیچی که مساتر، حوال بره با غم هره بر این بهار سامم، حوال برای سامم جامو چرای سامم، بیشیری جدل نخوینم تا اسرای سامم، بیشیری جدل نخوینم تا اسرای سامم.
آره دیگه، خلاصا اینجوری شد که ما آمدیم شهر.
بله
عموی هم دیگه لجبازی کرد، خودش به دام انداخت دیگه.
آخه عمو
خدا بیاموشه هم باید شما را شد،
خدا رحمت
کنه. ما اینجور زندگی داشتیم، اگر شهر لج نمی افتاد اینجور نمی شد. من گفتم که ارزه نداری تو، از وده خودت بر نمی آل دیگه، یکم لجبازی همون زیاد شده با حال زندگی. همه هم که من ارزه ندارم، من از اینایی هم که
همه کار میتونم،
همه کار میتونم میکنم، حتی میتونم با یک پیکنیک برم تو هوا
دیگه بر نگه.
نمیدونی تا کجا میرم، منم پیکنیک رو نداشتم، حالا کار ندارم. منظور اینجوری شد دیگه، یه وقتایی هم لجبازی ها زندگی آدم. من که من دختر تک روستا
الکی
خدا شادم خواستگاری میامد و مرد.
از کجا؟
از تو قلعه در موقع جوانی ها. یعنی یک جور شده بود دیگه، پاشنه در ما لغ شده بود آرش.
واقعا؟
خدا شده اونقدر میامدن من رفتن، میامدن من رفتن.
چی شد بین این همه؟
من به همه هم گفتم نه، از چرا میان به ایشون همه نتونی؟ خوبان من ایشون رو برگزیدم.
چرا به ایشون نتونستی بگی نه؟ چه چیزی داشت؟
خدا رو پشت موش یک فریداش وامانده. بعد موتورش هم تنها موتور سوار قله بود دیگه. یک مرفت بالای کوقان قان قان قان، گفتم خدایا که بشه که دو پشته بشه این موتور.
و شد.
شد دیگه.
اون چیزی که میخواستی شد.
با موتور رفتیم شهر رو. ای بیشهر بمانیم. ای بیشهر بمانم. ای. چقدر بابام گفت این مرد مرد زندگی نیست.
آزمایش اعتیاد موقع نمیگرفتن نه؟
نه خب موقع چیز نشده بوده. خیلیت وارد این داستان ها نشده بود. مگم
تفریحی بوده.
سختی هم تفننی بود دیگه. در صورت مگم. مگه یک وقتی آدم با خودش لج میکنه، با زندگیش لج میکنه، با
این بده،
با سلامتیش لج میکنه. میخواستم فهوای کلام آرش به همین برسیم.
چیه کلامو؟
فهوانه.
فهوای کلام خب
میخواستم به تش به هم برسونم که یک وقتی آدم چش باز میکنم نه عمرش تباه شده، خودش با خودش لج کرده. خودش با خودش گفته که امروز فردا، فردا بشه پس فردا دیگه من اون آدم قبل نمیشم. همه چیزای بعد میذارم کنار تا که با خودت لازم بودم ما رو گذاشتی
نفت ناراحت نباش.
نه من ناراحت نیستم که، فقط دارم میگم میکش میامدن قرامت میداده.
آه نگهن قرامتی
ها بابا عدقل
پول بیمه کرده بودیم مگه
چی؟
هم خونه و بیکو اینا رو
میگم قرامت میدادم مثلا خانواده شوهرم. گفتم بچه ما مثلا بچه بسازی نبود از زندگی تان تباه کردن.
اشکال نداره حالا بعد راجع به این قضیه صحبت.
آره خلاصه دارم میگم لج میکنین با خودتان و زن و بچه‌تون لج نکنین. چش باز میکنین میبینین که دو تا بچه صغیر افتاده دست
تو. عمو هم لج باز بوده دیگه.
عموی هم لج باز همیشه میگه منو سر لج نمیدم.
میرم زمین نیست.
دیگه حالا
خیلی ممنون و متشکریم که همراه مایی.
برش نه آره. پیش تمام شد دیگه.
خیلی خوب اجازه میدین خدافظی کنیم. خاطراتتون آره.
سلام خسته نباشید. میگم که این شکرتنی برنامه شکرتنی برنامه خیلی خوبی هست. ما هر شب گوش میدیم هر روز این برنامه تان، ولی با این لج و لجبازی که کار به راه نمره خواهر من که باید همیشه تو زندگی صداقت باشی، باید اخلاق رفتار خوب داشته باشی، با این لج کردن و این مرغ یک پاداره که اصلا دردی دوانه میشه خواهر من دست ما در نتنه با برنامه تان برنامه خیلی خوبی هست. تشکر و قدردانی میکنم. خدا
حرف پایانی دوست شنوانده
بله خیلی هم خوب بود.
با لج و لجبازی کار درست نمیشه، ولی مهم اینه که اخلاق اخلاق داشته
باشه. اخلاق اخلاق
آره.
خیلی ممنونم با همراه بودی.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده ی تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
دانش آموخته ی دانشگاه لیون، فعال اجتماعی و سیاسی اهل ایران که از سال 2018 ساکن فرانسه است.
مهدی اسفندیاری جزء آخرین نمونه از بازداشت شدگانیه که به خاطر حمایت از فلسطین دستگیر شده. این اولین باری نیست که در مهد آزادی بیان و حقوق بشر افراد رو به خاطر جرم اظهار نظر درباره نقض حقوق بشر اونا از سوی رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار میدن و بازداشت و محاکمه میکنن.
مهدی 4 سال مستاجر من بود.
خیلی مهربان و مؤدب، هیچ وقت مشکلی نداشتیم.
چند سال پیش بود که با مدارک و شواهد متعدد هولوکاست را زیر سوال برد که به جرم اظهار نظر کارشناسیش محکوم شد.
اون اصلا نمیدونه چرا بازداشت شده و سردرگمه.
چند سال پیش بود که به جرم اظهار نظر کارشناسیش در خصوص زیر سوال بردن هولوکاست، اونم بر اساس مدارک و شواهد متعددی که در اختیار داشت محکوم کردن. حالا هم از اسفند سال گذشته خانم اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه، به دلیل حمایت از فلسطین بعد از مدتی ناپدید شدن، اعلام شد که از سوی دولت این کشور بازداشت شده، اونم در حالی که خانواده‌اش بی‌خبر بودن.
فرانسه رو مهد آزادی بیان میگن. آیا واقعا مهد آزادی بیان هست یا نه صرفا یک ظاهرسازی سیاسی برای گفتن حرفایی که خودشون مایلن؟
اگر این خانم از اسرائیل و کشتار حمایت میکرد تشویقم میشد. بس این چه نوع دموکراسیه که به خاطر حمایت از مظلوم یه نفر رو بازداشت میکنند؟
کشور فرانسه یکی از کشورهاییه که قانون اساسی اون آزادی بیان به رسمی شناخته شده، ولی با اخبارهای جدیدی که ما میبینیم این قانون فقط یه قانون علکی و فقط هیچ واقعیتی نداره داخلش.
همچنین در ادامه پیگیری‌های حقوقی وضعیت مهدی اسفندیاری، صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه رو می‌شنویم.
اطلاع دارم که هم وزارت امور خارجه هم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیگیری‌های لازم رو داره انجام میده که هر چه سریع‌تر انشالله خانم مهدی اسفندیاری آزاد بشه و بتونه به کشور عزیزمون بازگرده.
از خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم درباره آخرین پیگیری‌های دولت در این مورد سوال
سوال مردمی خیلی زیاد از من پرسیده میشه در مورد خانم مهدی اسفندیاری، شهروند ایرانی که در فرانسه در واقع دستگیر شدن. اینو من عرض بکنم که سفارت جمهوری اسلامی ایران 4 نوبت پیگیری ها و جلساتی رو داشتن با مقامات فرانسوی، یادداشت هایی رو ارسال کرد. مقامات کنسولی تا بهار 13 نوبت جلسه داشتن، پیگیری های حقوقی در حال دنبال شدن هست، ارتباط با خانواده ایشون رو داشتن و اقدامات رو میتونم در 3 دسته حقوقی، سیاسی و راهکار گفتگو و نهادهای امنیتی دستبندی بکنم و امیدوار هستیم که هرچه زودتر چشم ما به جمال این دختر عزیزمون زودتر روشن بشه و شاهد آزادی ایشون باشیم.
اسفندیاری شهروند 39 ساله ایرانی بوده که از سال 2018 در شهر لیون فرانسه سکونت داشته و در مارس 2025 ناپدید شد. خانواده اسفندیاری بعد از بیخبری طولانی از وی موضوع رو به مقامات ایرانی اطلاع دادن و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همون شروعش آغاز شد. اسفندیاری مترجم و دانش آموخته دانشگاه لیونه. صدای خواهر خانم اسفندیاری رو میشنویم.
فعلا هیچ کدوم از مشکلاتش حل نشدش. مالا مشکل حجاب داشتن که این مشکل بازم حل نشدش متاسفانه. کلا هم حالا یک بار اعلام شده بود که شما میتونید استفاده بکنید توی حیات، اما متاسفانه وقتی از سفارت کلاه بردن دوباره بهشون نداده بودن. به خاطر همین حجاب خواهر من روی سلول انفرادی سعی میکنه بیشتر سپری بکنه. بیماری قلبی که دارن حالا توسط پروتکلای زندان هستش که حالا بازرسی بدنی اوریان هستش، به خاطر همین به دکترها مراجعه نمیکنن و داروهایی هم که از طریق سفارت قرار بود به دستشون برسه بهشون ندادن. بعد ایشون خیلی خوب اونجا تحقیر و تهدید هم میشه، به خاطر مسئله حجاب هستش بیشتر سر همون قضیه ایشون رو تهدید میکنن. مواد غذایی هر از گاهی به دستش قبلا میرسید، اما تقریبا از اوایل اردیبهشت اگه اشتباه نکنم اعلام شدش که هر مواد غذایی هم که براش بیارن دوباره به دستش نمیرسه. میگه که مشکلات زندان یک طرف، تمام سختی و دقیقا مسئله حجاب یک طرف دیگه.
همچنین صحبتهای آقای بشیر بی‌آزار، فعال سیاسی رو بشنویم.
خانم مهدی اسفندیاری سال گذشته 10 اسفند خانواده‌اش تماس میگیرن باهاش و میبینن تلفن جواب نمیده. من حالا این روایت رو دیگه بارها نقل کردم در این چند ماه گذشته که ایشون زندان هستن. به دوستانش تماس میگیرن که مثلا مهدیه نیست و جواب نمیده. میگن خب ما میریم در خونه ببینیم کجاست. میرن در خونش، در رو باز نمیکنه. پلیس به آتش نشانی تماس میگیرن، آتش نشانی میاد در رو باز میکنه. شو ساکن شهر لیون فرانسه بودن. در رو باز میکنن، میرن داخل، میبینن که خونه ریخت و پاشه، اوضاع به هم ریخته است و از اون روز ایشون مفقود میشه، یعنی گم شده در حقیقت. اولین بارم که خانواده‌اش مراجعه کردن به وزارت خارجه به عنوان مفقودی رفتن، گفتن این خواهر ما گم شده نیست. خب من همون روزهای اول که این رو شنیدم، با توجه به اون تجربه‌ای که داشتم و با توجه به اینکه می‌دونستم خانم اسفندیاری توی کانال تلگرامی دفاع از فلسطینی‌ها عضو و اونجا هم بعضن یه مطلبی می‌نویسه اونها، و خودم هم تجربه اینو داشتم که برای یه ری توییت می‌تونی تو فرانسه زندانی بشی، من همون اول گفتم که ایشون بازداشت شده قطعا، خب سریع باید رسانه‌ای کنید و به خانواده‌شون این توصیه رو کردم.
حالا بیش از همیشه صدای مهدی اسفندیاری از زندان لیون بلندتر شده و بانگ آزادیه که به گوش آزادی خواهان جهان رسیده.
بازداشت این خانم نشون میده که تو فرانسه آزادی بیان صفر هیچ ارزشی نداره.
تا جایی آزادی بیان در فرانسه پذیرفته میشه که